کاری بشی پر بکشی از همه دنیا بگذری، باز میبینی با خودتی باز همه سیر غمتی. کار دنیا کار دنیا
قطعه که با هم شنیدیم آهنگ گنبد دوار هست از جمال وفایی که مربوط میشه به این قسمت از پادکست دینگو که در مورد پیشینه زبان در تهران هست، شهر تهران. مانی پارسا هستم، به پادکست دینگو خوش آمدید. این پادکست دینگو هم بعد از یه وقفه طولانی دوباره داره جون میگیره و اینجا در استودیو هستیم با دوست و همکارم شهریار سیامی. مثل همیشه
سلام به همه کسانی که این پادکست رو تعقیب میکنن. مانی، سوال اولم اینه که اصلا چطور شد تهران فارسی زبان شد؟ آیا فارسی زبان بود یا شد؟
فارسی زبان شد.
شد.
بله. یعنی از اولم که توضیح دادیم به قسمت قبلی، خیلی قبلی رو اگه شنونده گوش کرده باشن میبینن که این زبان فارسی که ما صحبت میکنیم اصلش از فارس هست، همون استان فارس. یعنی بله. ساسانیان اونجا اینو صحبت میکردن و شکل قدیمی ترش که فارسی میانه بود به خاطر اینکه ساسانیان شاهنشاهی بزرگی درست کردن پخش شد و خراسان فارسی زبان شد یه موقعی، و جایی که تهران امروز هست جزء سرزمین ماد بوده، یعنی مادها شهر ری رو داشتن. ری که اصل تلفظ قدیمیش راگا بوده شهر چند هزار ساله است، خیلی قدیمی، حتی گفته میشه که اولین شهریه که آریایی‌ها وقتی به ایران اومدن تأسیس کردن خود ری رو.
یعنی مادها تأسیس کردن؟
بله، اون گروهی که از مادها اومدن اونا تأسیس کردن و زبانی که اونجا صحبت میشد زبان مادی باستان بود. بعدن ادامه همون زبان مادی به شکل زبان شهر ری باقی موند و مربوط میشد به دسته شمال غربی، یعنی با فارسی که از دسته جنوب غربی زبان ایرانی فرق کامل داشته، و این زبان ادامه داشت تا زمان ناصرالدین شاه هم صحبت میشد، اون موقع دیگه از بین رفت.
یعنی ری زبان جدا از فارسی رایج داشته؟
بله، همون راجی یا رازی بهش میگن، در همون دسته تاتی هست.
آها، راجی که در دسته تاتی هست.
بسیار عالی. چرا میگن راجی؟ گفتیم دسته شمال غربی خیلی جاها ز ج میشه، مثلا روز فارسی وقتی که به گیلکی و مازندرانی اصیل برمیگردیم میگن روج، میگفتن میگن همچنان، و کردی روج میگه. اینا نشون میده شمال غربی هم فرقش اینه. و رازی رم به شمال غربی میگفتن راجی خودشون، یعنی زبان شهر ری.
بله.
مثلا مروزی یعنی مربوط به شهر مرو. شما نیما یوشیج که میگین مال شهر یوشه دیگه،
یوش
شاعر معروف نیما یوشیج، اون جه باز از زبان محلی اوناست که شمال غربیه، یعنی اگه فارسی بود یوشیزی باید میشد مثلا. راجی هم همینه، یعنی مربوط به شهر ری، اون جه از زبان محلی اونا اومده که میرسه اصلش به زبان مادها.
یعنی میشه گفتش که زکریای رازی زبان راجی صحبت میکرد نه فارسی، عربی و اینا هم نوشته. خب اون موقع
بله، اونا تحصیلشون فارسی بوده و عربی، اما زبانی که خونه صحبت میکردن به احتمال زیاد همون راجی بوده که جزء گویشای تاتی به حساب میاد. مثلا تاتی قزوین رو یه بار صحبت کردیم قبلا، زبان مرکز ایران رو قسمت دهم دینگو صحبت کردیم که ناینی و زبانای حاشیه کویر و اینا همچنان، دلیجان، شهر دلیجان، اینا همچنان از دسته شمال غربی هم صحبت میکنن که خیلی به فارسی تفاوت داره. شهر ری هم یه همچی زبانی داشته.
بله، و تا زمان ناصرالدین شاه این زبان صحبت میشده.
یه اقلیتی تهران اصیلای قدیمی همچنان اونو صحبت میکردن
و از بین رفته. از کی از بین؟ دقیقا از دوره ناصرالدین شاه.
دوره ناصری میگن که ناصرالدین شاه چون خیلی مهاجرت دیگه اوج گرفت، همه زبان ها اونجا بود و مخلوط شد و یه زبان معیار فارسی درست شد. حالا بعدن صحبتش میکنم جلوتر. اونجا دیگه اون گروهی هم که هنوز راجی صحبت میکردن محو شدن به مرور
و همه فارسی زبان شدن.
بله. ولی خب میگم از تهران که بیرون میرید، مثلا برید شما الان همون اشتهارد که یه بار صحبتش کردیم، از طرف جاده قزوین جنوب قزوین برید، همچنان تاتیه صحبت میکنن که نزدیک به راجی باستانه. یا مثلا برید تو کوها، هنوز روستاهای شمیرانات کوهستانی، قصران و اینا دارن از اون حالت تاتی رو بین خودشون. یا اگه برید طرف گرمسار ورامین، جلوتر برین یه جا از دهنمک، یه روستای کوچیک کویریه، اینا همچنان گویش قدیمی صحبت میکنن که ادامه همون رازی و راجی و تاتی و ایناست.
خود راجی اصلا ازش چیزی نمونده، هیچ آثار و چیزی نمونده؟
خیلی کم داریم، اما یک شاعری قرن 4 هجری دوره آل بویه، یعنی همزمان با حمله مغول، یه چند خط شعر ازش مونده. خود شاعر اسمش هست بندار رازی. بندار رفتم جستجو کردم معنیش چیه، معنیش میشه محتکر، کسی که احتکار میکرد.
اسمش بوده در
اسمش بوده بندار، یعنی بار و بونه رو نگه میداشته بعد گرون میفروخته. بندار رازی، اون نمونه شعرش مونده تو کتابا، یادش کردم میتونم بخونم معنیشو بگم.
بله
دوست داری.
بله حتما.
یعنی این راجی یا رازی اصلی اینجوری بود، میگه به مزگه در بوم روجی بریدر. حالا یعنی چی؟ به مسجد میگفتن مزگت، گفته میشه اصلا کلمه مسجد عربی هم احتمال زیاد عربی شده، همین مزگت فارسیه، مزداکده بوده از این بررسی ها کردن. باز گروه دیگه میگن نه، ریشه سجده عربی هست که به کلمه مسجد ختم شده، با هم ارتباط ندارن، یک کلاف سردرگمی هست. من هرچی خوندم قانع نشدم کدوم از کدوم. ولی به هر حال توی فارسی قدیم به مسجد میگفتن مزگت. الان در کوهای گیلامازندران شمال هم برین یه جایی هست مثلا اسپی مزگت، یعنی مسجد سفید، یه بنایی هست اونجا اسپی مزگت. اینجا میگه به مزگت ده، یا به مزگت در، یعنی در مسجد. به مزگت ده بوم روجی بریدر. بریدر یعنی در شهر ری، بوم یعنی بودم، روجی روزی. یه روزی تو شهر ری تو مسجد بودم. به مزگت ده بوم روجی بریدر که میگوت واعظی زین هرزلایی. که میگوت یعنی میگفت واعظی، یک واعظی از این هرزگویی ها، هرزلایی، لاییدن هم به فعل فارسیه یعنی گفتن، یعنی حرفای مهملی میزد. چی میگفت؟ میگفت که هفت اندام مردم روج محشر دهد بر کرده های خود گواهی. اینجاش فارسی میشه دیگه، فقط روج محشر یعنی روز محشر. که هفت اندام مردم روز محشر به کاری که کردن گواهی میدن، شهادت میدن. بعد میگه زنی بر شرم خود میزد و میگفت وسا جاجا که ته آن روج خواهی. جاج خواهیدن توی شعر فارسی هست، یعنی همین بیهوده گفتن، دروغ گفتن، مهمل گفتن. میگه زنی به بدن خودش زد و میگفت وسا یعنی بسا، جاجا که ته، جاجهایی که تو آن روج خواهی، اون روز خواهی گفت، خواهیدن. میگه که وای تو، بدنش میگه که الان من تو اون روز محشر چه دروغایی میخوای حالا بگی.
لومیدی.
اینو بندار رازی گفته. یه بار دیگه بخونم بدون ترجمه که حسشو بگیریم.
بله.
به مزگت ده بوم روجی بریدر که میگوت واعظی زین هرزلایی که هفت اندام مردم روج محشر دهد بر کرده های خود گواهی. زنی بر شرم خود می زد و می گفت وسا جاجا که ته آن روج خواهی.
حالا این مسجد کی به این مسجد تهرونی تبدیل شد؟
دیگه بعد از اسلام مسجد گفتن و بله. بعد دیگه حالا لحن تهرانی مثلا روانتر پایین شهر و اینا دیگه مسجد میگن، اون دیگه لحن فاصله گرفته از نوشتاره دیگه.
بله.
جلوتر بهش میرسیم، مال کدوم دوره و کدوم خورده فرهنگا هست. یه قسمت دیگه هم بگم، چون یه نمونه دیگه از رازی، رازی قدیم باقی مونده، که یه نمونه دیگه از شعر دوران همون موقعی که رازی یا راجی قدیم صحبت میکردن باقی مونده، تقریبا همین دوتا ستا مورد هست. من اینم حیفه اینم بگم، ملا سحری رازی اینو گفته، که البته چون اعراب گذاری نشده میگن شاید هم سحری رازی، کسی نمیدونه. حالا میگیم ملا سحری رازی، یه شعری ازش مونده به زبان رازی. میگه گل دیمم دیگه ملا نمیشو، یعنی گل صورت من دیم میشه صورت، دیگه پیش ملا نمیره، یعنی مکتب دیگه نمیخواد بره. گل دیمم دیگه ملا نمیشو، نمیشو یعنی نمیره. سوت جانم به تماشا نمیشو، یعنی سوخت جانم، جونم سوخته، به گردش و تفریح دیگه نمیره دل من، به تماشا نمیشو. مده پیغام که اینها همه قصه است، تو را تا نینه دل موا نمیشو. میگه پیغام به من نده که این حرفا دیگه همه قصه است، تو را تا نبینه دل من دلم وا نمیشه. تو را تا نینه یعنی نبینه دل موا نمیشو. بعدش میگه که زفل وا که، یعنی زلفاتو وا کن، زلف میشه زفل،
زفل
زفل وا که اگر دل میبری تو، مغر تا شو نوینه جا نمیشو. این یعنی مغر یعنی مرغ، ببین جاش برعکس،
مرغ مغر شده،
مرغ میشه مغر، زلف میشه زفل. یه مرغ تا شب نبینه نمیره سرجش بخوابه، تا شو نوینه جا نمیشو، نمیره جاش. یعنی که منم تا زلف سیاه تو رو نبینم
آروم نمیگیرم،
نمیگیرم، مثل مرغی که تا شب و نبینه نمیره به سر جاش.
چاله.
اینم یه بار سری بخونم بدون ترجمه، از ملا سحری رازی. میگه که یعنی شعر نابیه که دیگه منحصر به فرد کمیاب باقی مونده از اون دورهای قدیم تهران باستان. گل دیمم دیگه ملا نمیشو، سوت جانم به تماشا نمیشو. مده پیغام که اینها همه قصه است، تو را تا نینه دل مو وا نمیشو. زفل وا که اگر دل میبری تو، مغر تا شو نوینه جا نمیشو.
بسیار عالی. مانی میخوای یک ترانه از مرتضی احمدی که به هر حال توی لهجه تهرونی خیلی کار کرده و شناخته شده است بذاریم؟
فکر خوبیه. بله حتما.
بله.
نامهربانی نمیدونم، میدونی که عشقت ما رو کشته، زیر نگاهت دو تا چشم سیاهت مثل آهو درشته، رحمی نداری بر رنج و دردم، آخر مگه من با تو چه کردم، اینقدر چرا لج میکنی، هی چشم تو کج میکنی، برکه منو کردی چرا، رفتی تو از پیشم کجا، ایلا مروفت نکن ما رو از این دم، ایش طاقت ندارم رقیبون، سیاه کردی از این جون، تو روز و روز دارم.
خب مانی، سوال شاید مهم این باشه که اصلا چطور فارسی رایج شد؟ آیا آقا محمد خان قاجار اینو رایج کرد؟ قبل از اون اتفاق افتاد؟ دوران صفویان بود؟ کی بود که فارسی رایج شد در تهران و منطقه های اطراف، یعنی در اونجا کم کم راجی رو تونست به در کنه و خودش غلبه کنه؟
بررسی نشون میده از خود زمان ساسانیان که خب زبان رسمیشون فارسی پهلوی بود، فارسی میانه، توی همون شمیران و تهران، ری و اطرافش اون زبان خب رسمی شده بود، پا گرفته بود، اما مردم کوچه و بازار راجی صحبت میکردن. بیشتر میرسه به دوره بعد از اسلام، یعنی دوره اسلامی ثبت شده که گروهایی از جمعیت شیعه که خیلی ترسیده بودن از آزار و اذیت سنیای که اکثریت سنی بودن اون موقع، به شمیرانات اومده بودن و آبادی اطراف پراکنده شده بودن، که میتونه شروع فارسی اون موقع باشه، چون خراسان فارسی زبان شده بود، خراسان ایران و حتی تا همون جایی که الان تاجیکستان و سمرقند و بخارای ازبکستان هست، اینا بعد از اسلام فارسی زبان بودن. ولی قسمت مادها یعنی تهران به این طرف که دیگه میرسیم به تاتی و بعدم کردی و اینا، هنوزم همچنان فارسی جزء منطقه فارسی زبان به حساب نمیان. تهران هم موقع هنوز یعنی تاتی صحبت میکردن که همون راجیه. ولی بررسی جدید که من بار پیشم گفتم، حبیب برجیان زبانشناس بزرگ انجام داده تو منطقه، میگه که از دورهای خیلی قدیم، حتی از میرسه به همون شاید اوایل اسلام و اینا، توی تجریش و شمیران فارسی صحبت میشده که بعدا خیلی تأثیر گرفت از مازندرانی و اطراف و اینا تاتی، اما فارسی ریشش میتونه مربوط باشه به همین جمعیت اولیه که اومدن.
بله. چه نوع فارسی بوده؟
تجریشی 100 سال پیش حدوداً یک ایرانشناس روسی به نام ژوکوفسکی، والنتین ژوکوفسکی، رفت و ثبت کرد که چه جوری صحبت می‌کردن. این البته مال خب 100 سال پیشه، ولی ادامه همون فارسی قدیمی که تو شمیران پا گرفته بود میتونه شبیه همین بوده باشه از اول. و من متنشو بررسی می‌کردم، چند تا جمله‌شو یادداشت کردم، میتونم بگم از اگه دوست دارین. این تجیشی اصیله که دیگه الان از بین رفته تقریبا، شاید یه محلهایی مونده باشه هنوز توش، مثلا زعفرانی های روستایی وسطش هست، اسدآباد، اینا همون شمیرونی سابق هنوز صحبت میکردن زمانی که من بچه بودم میشیندم، الان دیگه نمیدونم. ژوکوفسکی اینه که ثبت کرده، اینه مثلا جملهاش، میگه که به تجیشی شوهرش او رو مخا، ببینیم که به خراسانی نزدیکه، شوهرش اون رو میخواد. 6 روز پسر بزایه، 6 روز پسر زاییده. این بزایه یکم به مازندرانی شباهت پیدا میکنه، تأثیر گرفته. مثلا دوم سوم میگفتن دویوم سیوم. یه جمله دیگه اینه که میگه گوشش نمیشنفه که ما حرف میزنیم، ما که حرف میزنیم گوش این نمیشنفه. نمیشنفه حالت قومی و اینا توش هست، مثلا قزوینی و قومی و ادامه فارسی هایی که از اون موقع مونده، حتی همدانی اینا رو توش حس میکنیم. یه جمله دیگه، او کم میخوره، او کم وام خوره، غذا کم میخوره، نوشیدنی هم کم میخوره، وام خوره یعنی واخوردن به معنی آشامیدن بوده تو تجریشی. واخوردن با فارسی امروز متفاوته، ولی میبینید که فارسیه، تاتی و اینا نیست. این از تجریش. و اونی که مازندرانی بوده تجریش که بعضی هم نیستن درست نیست، اطراف و تو کوهاش هست و دیزین و شمشک و غیره و اینا، مازندرانی هم با پیش هم گفتم، خود تجریش فارسی که تأثیر گرفته بود از مازندرانی. بله به هر حال یعنی ریشه داره فارسی در اونجا. خود ری هم چون محل راه اصلی بوده و زمان سامانیان هم جز قلمرو سامانیان افتاد. سامانیان یعنی تا غرب ایران زیاد نیومدن، ولی تا ری اومدن. ری چون جز سامانیان بود، زبان رسمی شده بود فارسی سامانیان، هم فارسی که ما صحبت می‌کنیم، بنابراین ببین نشستن که خود ری، اون راجی که دست شمال غربی بود، یه نوعی بود که فارسی خیلی نزدیک شده بود بیشتر از تاتیای اطرافش، که تو همین شعرم دیدیم که وقتی میگه که مد پیغام که اینا همه قصه است و اینا جمله‌اش رو فارسی میشه، یعنی مخلوط با فارسی شده بود.
بله
این میشه پا گرفتن فارسی توی منطقه ری و تهران.
بس بس که غم به سینه من بسته راه راه، از بس که غم سینه من بسته راه راه، دیگر مجال آمد و شد نیست آه راه. من عاشق تنهایی، سرگشته شیدایی، دیوانه رسواییم، تو هر چه میخوایی بگو، تو هر چه میخوایی بگو، نمیخوام غیر تو من یار دیگر، نمیرم دنبال دلدار دیگر، نمیخوام غیر تو من یار دیگر، نمیرم دنبال دلدار. گرچه تو خیلی به من نارو زدی، گرچه تو خیلی به من نارو زدی، باز برم گول تو زد.
اینو که شنیدیم از مجری قدیمی تره که معروفه به، شاید بشناسن قدیمی تر را، سید کریم بهش میگفتیم. و نمونه از آواز بیات تهرانه، فرهنگ عامه تهران برای خودش یه نوع آوازی داشته به اسم بیات تهران.
بله
که حالا باز بیشتر در موردش صحبت میکنیم.
مانی خب صحبت کردیم که اصلا فارسی چطوری به تهران اومد و توی اطراف اون پا گرفت و اینا، ولی سوال اینه که چطوری این فارسی امروزی تهران، این فارسی که حالا یه جورایی میگن فارسی کوچه بازاری یا مثلا فارسی تهرانی میگن تهرونی، خب این یهو تهرانی به تهرونی تبدیل میشه، این فارسی چجوری ایجاد شد؟
سوال خوبی هم هست. و اینکه از زمان نادرشاه خیلی اقوام مختلف آوردن به تهران کوچ دادن، مثلا از ورامین ایلای مختلف بودن، عربای ورامین بودن، بعد افشارها جای دیگه بودن، خیلی آوردن وارد تهران کردن از زمان نادرشاه. بعد محله راجی زبانهای اصلی جدا بود، اونا هر کدوم محله خودشون داشتن، دیگه معلومه که زبان مشترکشون چه جوری شده بود. اما میرسه به دوره قاجار، وقتی که تهران محمد خان رو پایتخت میکنه، ثبت شده که خیلی تعداد زیادی از کاشونی ها اومدن، کاشی ها، قومی ها اومدن، آذری ها، گیلک، مازندرانی، اینا همجور اومدن، محلهای مختلف ایجاد کردن. خیلی اقوام همه اونجا بودن. راجی ها تعدادشون میشه مثلا شاید یک سوم جمعیت، اون اصلی های تهران که راجی صحبت میکردن. بعد یه گروه بزرگی که وارد میشن، چون که قاجارها تهران رو کرده بودن پایتخت، به منشی نیاز داشتن و به میرزا بنویس و کارهای درباری و اداری، اینا رو میگفتن میرزا. کارمندان اون زمان میگفتن میرزا، اونایی که سواد داشتن. میرزاها بیشترشون از تفرش، آشتیان، فراهان اومدن که میشه استان مرکزی بین تهران، عراق و قم و اینا. جای هست تفرش، آشتیان، فراهان، اینها جمعیت بزرگی که با سواد بودن اون منطقه، اصلا سنتاً اونجا میرزا میشدن. میگن خطشون هم خوب بوده. اینا وارد تهران میشن برای کارهای دولتی، یه زبان معیاری بین اونا شکل میگیره که اونا با هم لفظ قلم حرف میزدن بر اساس همون لهجه های خود این شهره که گفتم. که بعد شاهان قاجار هم پیش اینا بزرگ میشن و درس میگیرن و تحصیل میکردن. منشیا اون زبانی که صحبت میکردن میشه زبان معیار دربار و نوشتار و زبان تهران. که نمونه خوبش هم که مونده کتاب منشآت قائم مقام فراهانی هست که میگن خیلی سبکش به سعدی نزدیکه، گلستان سعدی از اون ریشه گرفته. یعنی زبانی که ما صحبت میکنیم یه جور زبان سعدیه الان. یعنی ما از طریق منشیایی که از منطقه اومدن فارسی معیارمون شد نزدیک به سعدی. من خودم از طرف پدری، ما یعنی پدر بزرگم اینا اهل تفرش بودن، از طرف مادری هم پدر بزرگ، مادر بزرگم عراقی که البته سه نسل تهران هم همه، ولی قبلش که بریم به تفرش و عراق میرسه و همین حالت لفظ قلم رو من میشنیدم. مثلا پدر فارسی پدر لحظم. مادرم میگفت مثلا به واسطه این اینجوری شد، اینجور کلمات استفاده میکرد تو گفتار همجوری معمولیش، هم میگفت به واسطه ایم. یا تو این فیلم ها میبینیم که قاجاری ها میگفتن حکمن، اینطور شد اونطور شد. اینا مستوفی های اون زمان، منشی ها، میرزایان، تفرش و آشتیان و فراهان، سعی میکردن که از ادبیات قدیم که درسش خونده بودن وارد صحبتشون بکنن. یقینن، حکمن، به واسطه اینطور کلمات، اینا رو من میشیندم توی فامیلای قدیمی ترمو.
بله.
و تفرشم خیلی افتخار میکنن که خوشخط هستن و 11 تا وزیر از اونجا اومده و خیلی اون منطقهیه که اون تهرانی اولی از الگوی اونا شکل گرفت. بررسی کردن میگن دو جور شده بود، زبان باسوادی و زبان معیار قاجارها همین بود که میگم از میرزایان اون منطقه اومده بود، الگو گرفته از گلستان سعدی، ولی با تلفظ همون منطقه آشتیان و فراهان و تفرش، که این که ما میگیم نون بده به جای نان یا اینو بده به جای این رو بده، اونو بیار، این لهجه همون تفرش و آشتیانی ایناست. یعنی فارسی که اونا حرف میزدن اینجا حرف میزدن که وارد تهرانی شد، به جز ادبی بودنش ولی گفتار روزمرهشون اینطوری شد تحت تاثیر اون لهجه. یکی اون بود. بعد خود مردم کوچه بازار همچنان در زمان قاجار از همه جا اومده بودن، آذری، گیلکی، همه چی صحبت میکردن، ولی به خاطر اینکه میبینن دربار فارسیش اینجوریه و اگه بخوان به ترقی کنن باید فارسی معیار صحبت کنن، این معیار رو گرفتن، اون زبونای دیگه از بین رفت. اون اقلیت کوچیکی هم که هنوز راجی صحبت میکرد دوره ناصرالدین شاه، اونم دیگه محو شد، همه رفتن همین فارسی معیار رو صحبت کردن.
خب مانی، اگر مثلا در دوره قاجار میرفت بازار خرید کنی، وارد مغازه می شدی، مردم به همین تهرانی امروز صحبت می کنن؟
چون شهر گسترش پیدا کرده بود، خورده فرهنگ هم درست شده بود. اگه می رفتی مثلا محلهایی که اون موقع بالا شهر به حساب می اومد، می رفتی با کسایی که از قاجارها بودن و یعنی دربار و باسوادتر و محله میرزاها می رفتی، فارسی اینجوری صحبت می کردی، یکم لفظ قلمتر، هم که ما حرف می زنیم ولی لفظ قلم. اگه می رفتی محله مخصوص پایین‌تر، اونجاها گروه‌های درست شده بودن که همونی که در شهرهای خراسان و غیره بود، عیاران.
بله.
مثلا غرب ایران پهلوان‌ها، همون کرمانشاهی. اینایی که همون فرهنگ عیارانو داشتن، توی تهران بهشون گفتن لوتی‌ها، بابا شمل‌ها، از این اسما روشون گذاشته بودن. اینا فارسی همون معیار رو گرفته بودن ولی با لحن خودشون صحبت می‌کردن.
بله.
این مشخصه دسته‌های عیارانه که لحنشون عوض میشه. اگه بازار می‌رفتی می‌دیدی که یه نفر از کنسولگون اومده کمی تاتی مانند داره یه حرف میزنه، ولی بلند که میگه همون تهرانی فارسی داره مثلا تبلیغ میکنه جنساشو. اونی که از محله پایین‌تر اومده داره مثل همین لوتیا صحبت میکنه که یه کشش خاصی داره تو آواشون میکشن، هنوز هم ما داریم دیگه. اگه بازار میرفتید میدونین که مثلا بعضی دارن ترکی حرف میزنن، یکی مثلا گیلکی هنوز صحبت میکنه بچهش لحچه تهرانی گرفته اینجوری.
بله، این عیاران یا لوتی ها کی شک گرفتن؟ چون به هر حال قاجار میتونه از اول آقا محمد خان شروع بشه یا مثلا دوره ناصرالدین شاه.
بررسی کردم میگن اواخر قاجار شکل گرفته.
اواخر
قاجار شکل گرفته. اینا چون که روی مفاهیمی چون مثل غیرت، ناموس، مرام اینا تکیه دارن عیاران، یا همینا که تو تهران لوتی میگفتن، اینا لحنشون هم یه حالت دفاعی توش هست دیگه. مثلا اینکه مواظب باشید، ما خیلی غیرت داریم روی سری مسائل. این خودشو توی زبان نشون میده، مثلا میگن که جایی نداره میگن نهره.
بله.
میکشی کاری نهره. این یه حالتی داره که انگار لوتیگری توش هست و ببین من روونم، حتی درم میتونم تلفظ نکنم، از در رو ور میدارم اینو میکشم نداره. کمی زبان باید کار کنه، بالا بره پایین بیاد. وقتی شما در رو ورم داری میگی نهره، یعنی داری چی؟ یعنی روونش اینو چسبوندی به اون، میگی من درم از سر رو ور میدارم.
یعنی من اینقدر اعتماد به نفسم
من بالاست، من این چیزایی که مثلا بره بالا سخت نفس بشه پایین اون آره دیگه من این خودشو تو زبان نشون میده
نشون میده
یعنی من ببین چقدر روونم، اصلا خود زبونم صاف میکنم اینجوری روون.
ولی خب آخه متون قاجار اگه بگیریم بخونیم میبینیم خیلی اینا پیچیده بود، سنگین و کلمات، حتی ترکیب یک کلمات عربی فارسی ساختن چیزای عجیب غریبی که اصلا نمیخوره به این فارسی که به هر حال فارسی که شبیه قطعا شبیه فارسی امروزی بوده یا تهرونی بگیم بوده.
اون نوشتار اونا اون میرزا بنویسا سعی میکردن خیلی پیچیده بنویسن که سوادشون نشون بدن، عربی زیاد توش میذاشتن و اینا، ولی اون حالتی نبود که صحبت کنن.
آها، یعنی دو تا کاملا نوشتاری و محاوره‌ای فرق کرد.
نوشتاری سنگین و پیچیده بود برای ادبی نشون دادن متن، صحبت کردنشون همون بود که توی این سریال ها میبینیم که میگه مثلا لفظ قلم شما حکمن نزد ما بیایید و مثلا
اینجوری صحبت میکردن.
صحبت میکردن.
این توی دربار بوده یا جایی
دربار؟ نسلندن نسل قاجارا از اون منشیا و اینا اینجوری یاد میگرفتن.
آها، اینجوری یاد میگرفتن
که بعد اینطوری صحبت کنی درباری فارسی سلیس معیار. این همونی بود که گفتم اون استان مرکزی اومده بودن اینجوری رواج داده بودن، میگفتن ما چون سواد داریم باید نزدیک به کتاب صحبت کنیم. لفظ قلم بهش میگن. لفظ یعنی چی؟ زبان. قلم نوشتار یعنی زبان نوشتاری.
نوشتاری
این داره لفظ قلم حرف میزنه، یعنی زبان نوشتاری داره حرف میزنه.
بله.
پان شهری هم گفتن اینا کتاب قورت دادن، اصطلاحشون این بود. یا میگفتن ملا لغتی، البته درستش ملا نقطی، یعنی ملا که نقطه ها هم داره رو نقطه هم حساسیت به خرج میده.
ملا نقطی پس درسته
این گفتن اینا ملا لغتی هم. یعنی همین حالت پایین شهر بالا شهر از اون موقع بود. پایین شهر اون گویش های مختلف که از ترکی و کردی و لوری و از گیلکی و همه چی اومده بود مازندرانی ها، اینا کنار گذاشته شده بود، فارسی شده بود، ولی فارسی کم سوادتر و فارسی که خیلی لفظ قلم نبود و بعد بازاری تر. اینا اواخر قاجار میگم یه خورده فرهنگ لوتی هم شکل گرفت که بعد چون که زمان پهلوی این لهجه لوتی ها وارد سینما شد دیگه عمومی شد، توی همه ایران آشنا شدن.
بله.
و یعنی ما هر شهری برای خودش یکی گروه لوتی هم داشته و با لهجه خاص خودش.
آها، متفاوت از لهجه لوتی های تهران.
بله، مثلا شما نیشابور هم اگه میرفتی سابق مثلا رسمی لهجه عادی نیشابوری حرف می‌زدن، حتما یه محله‌ای داشتن لوتی ها عیاران که باز لهجهشون فرق می‌کرده. ولی تهران اونی که داشت عیاریش لوتیش اون چیز شد، اومد وارد رسانه شد.
رسانه شد. و این لهجه لوتی ها به اصطلاح که بعد شده لهجه تقریبا تهرونی یا شبیه تهرونی شبیه اونا شده، این ناشی از بیسوادی و اینا نبوده؟ یعنی اینکه نمیتونستن تلفظ کنن درست و چون سواد خوندن نوشتن نداشتن، این نبوده؟ یعنی خودشون انتخاب کردن کم کم اینجوری
مربوط میشده به همون که گفتم اون حالت عیاری که ما غیرت و ناموس و مرام مهم بوده، مثلا کلمات خودشون ساختن، مثلا بی مرام مثلا لاکردار، این کلماتی بله. که لاکردار ترکیب اشتباهیه، لا عربی کردار فارسی یعنی بدون کردار درست، این بله. نشونه کم سواد بودن توش هست. حالا میتونیم از همون سوالی که کردیم که تو بازار تهران اگه میرفتی چجوری بود، یه نمونه هست از بازیگر و کارگردان جواد انصافی بله. که خیلی میشناسن. این در همون سبک بیات تهران یه نوعی هستش، میگن کسبیخانی، یعنی اهل کسبه اینجوری میخوندن برای تبلیغ اجنسشون. گوش کنیم یه نمونه صوتی که ایشون بررسی کرده از نزدیک. میگه من اینا میشیندم تو بازار اینجوری میگفتن، این همونیه که از قدیم مونده بود و یه لحنای خاصی گرفته بود. گوش کنیم.
گوش کنیم. بله.
یه با دل دارم قلوه دارم، جیگرای بره دارم، تو روغن غل میخوره، غل و واو غل میخوره، تو روغن غل میخوره، غل و واو غل میخوره. بابا دل دارم قلوه دارم، جیگر سیاه و خوشگوش دارم، خوشگوش و جغول بغول دارم، هرچی که تو دوست داری برات رو آتیش میذارم، یه سخش یه اقرونه ارزون و زود میذارم.
خب اینم جالب بود. حالا مانی یه سوالی، ببینید یه کلماتی هست که این کلمات مثلا فقط مال تهرانه و یه جوری محاوره، حالا انگلیسیش میشه اسلنگ، حالا من فارسیش فکر میکنم محاوره استفاده
آمیانه.
آمیانه بل، این کلمات آمیانه که مثلا تو تهران رایج میشه، حتی ممکنه به قول شما شهر دیگه بری نیست و نسل به نسل هم تغییر میکنه. مثلا نسل الان، نسل زد، یه اصطلاحاتی داره تو این فارسی تهرونی محاوره که ما ممکن اصلا متوجه نشیم. این کلمات چجوری ایجاد شده؟
سوال خوبی هست. اینم یک دسته از این کلمات از همون راجی میان که بررسی کردن، یه بارم قبلی قسمت‌های قبلی گفتم بهش اشاره کردم، کلماتی مثل سوسک، جیرجیرک، زلزلک.
سوسک که سوکس میگن مثلا تو فارسی،
پردار میگن سوکس و سوسک، تو نوشتار شده سوسک. اینها از راجی اومده،
راجیه.
وجین کردن راجیه، چون ج داره، یعنی گزین کردن فارسیشه، دستبندی کردن، برگزیدن، ولی وجین کردن که من تو کشاورزی این کلمه راجیه.
بله.
زازلک، جیرجیرک و اینا میدونن از راجی اومده. یه گروه از همون راجی باقی مونده. بعد از همون زبان منشیان یه سری ویژگی‌های اومد که مربوط میشه استان مرکزی وارد تهران شده، یا از کاشونی شاید اومده باشه، یا که دقیقاً معلوم نیست از کدوم قسمت اومده. اینه که مثلا تهرانی پسوند صفتساز داره که او هست، مثلا میگن ریشو، سیبیلو، اخمو.
آها این تهرانیه،
گریه او، این مشخص تهرانی. یا پسوند ا که معرفه میسازه، نکره و معرفه تو دست زبان هست، چیزی که از قبل میدونیم در مورد کی داریم صحبت میکنیم، میگیم پسره اومد، یعنی
پسره اومد
ا میذاریم، اون پسری که تو هم میشناسی اومد، میگیم پسره. شیرازی میگن پسرو،
پسرو.
این که ا میگن تهرانیه، اینا مشخصه تهرانی. اینا میگم احتمال داره از همون منشیا و زبان آشتیان و فراهان تفرش اومده باشه، بعدن وارد تهرانی شده باشه. به هر حال این ویژگی تهرانی. پسوندی که کوچیک سازی میکنه، لو، مثلا کوچولو، چاقالو، کوتوله، اینم تهرانی. اینا جای دیگه نبوده یا نیست یا بعد تهرانی گرفتن، من شکلای دیگه‌اش هست. یه پسوند قید ساز هست، کی، مثلا یواشکی، راستکی، زورکی، قایمکی، اینم تهرانی باز. یه چیزی که الان خیلی رایج شده تو نسل جدید من میبینم، یک پسوند شخصی هست که زائدم هست، مثلا میگن به جای رفت میگن رفتش،
رفتش،
این شش اضافه است. یا مثلا گفتش که اینجا هستش،
این که خیلی رایجه،
رایجه برای اضافه است. تو نسل جدید بیشتر شده، مثلا برگردین به 20 سال، 40 سال، 50 سال قبل کم بود، بوده ولی کمتر، الان رایج‌تر. یه کمی قدیمی‌تر وقتی ثبت کردن تهران، می‌دیدن که تهرانی‌های مثلا اصیل‌تر می‌گفتن، جمله‌ای می‌گفتن مثل اون وقتات لاغرتر بودی، اون وقت‌ها یه ت اضافه می‌ذاشتن، اون وقتات،
اون وقتات
لاغرتر بودی. اینا رو دیدن که مخصوص تهرانی. اون دایره لغاتی که گفتین، چون که همین منشیا خیلی از زبانهای قدیمی نوشتاری وارد میکردن اصطلاحاتو، به اضافه همه مردم از همه جا اومده بودن به پایتخت، هر کی یک تو بازار و تو کوچه بازار اصطلاحات خودش استفاده میکرد، بقیه هم یاد میگرفتن. وسعت دایره لغات تو فارسی تهرانی خیلی وسیع شد، یعنی بله. از اون تمام این گویش‌ها و لهجه‌های محلی بیشتر شده. الان شما می‌بینید که میگن که مثلا شامورتی بازی،
آره شامورتی بازی که الان استفاده نمیشه زیاد،
بله بله، خب مربوط به زندگی 100 سال پیش،
بله.
ولی چیزایی که ما میگیم، مثلا میگیم گت و گنده است، این گتش
اونم که الان کمتر استفاده میشه، آره. ولی حالا هست توی فرهنگ و ادبیتون، بله.
آقای جعفر شهری اینا رو هم از جمع بله کرده نوشته و اینا، بله. میتونن رجوع کنن. گت گفتیم مازندرانی به عنوان بزرگی، مثلا شاید مازندرانی که تهران بودن گفتن گت، اون گفته خب گت و گنده، یا مثلا میگم ولنگووار، شلم شوربا، فت و فراوون، اینا همه کلماتیه که از خورد فرنگا از شهرهای مختلف کاشی ها، شاید مثلا میگفتن جل به اون لباس، این گفته جل و پلاس رو جمع کن مثلا.
آها.
خیلی این کلمات از همه جا اومد با هم آمیخته شد، شد زبان تهرانی، یعنی لهجه فارسی تهرانی، که خیلی لغاتش زیاد شد، چون هم از منشیا میگرفت، هم از مهاجرا میگرفت، هم از ترکی گرفت، مثلا داداش آبجی اینا از ترکی اومد، قاشق و بشقاب اینا ترکیه، مثلا هاگیر واگیر گفتیم چند بار از تاتی گرفته شده، گت و گنده گتش از مازندرانی اومده، بعد شلم شوربا مثلا شلمش نمیدونم شاید شلغم بوده، حالا بعد بررسی کنم، از مثلا لهجه محلی یه جای دیگه است،
شوربا هم که آش دیگه،
آش دیگه. بعد میگیم سر میدونه، ممکنه این مثلا اصفهانی ها اینجوری میگفتن وارد تهرانی کردن، انواع اقسام اصطلاحات و لغات مختلف از همه جا اومد، برای همین خیلی غنی شد.
چطوری یه کلماتی مثلا همین توی همین کلمات عیاری یا لوتی، حالا هرچی اسمشو بذاریم، اینا ایجاد شد؟ مثلا ببین به چاقو این تهرانی های قدیم، مثلا لوتی ها، حتی تهرانی های قدیم میگن تیزی،
تیزی
نمیگن چاقو. این تیزی از کجا مثلا اومد؟
همون تیز بود، جسم تیز.
خب چجوری اومده جایگزین چاقو شده؟ یعنی مثلا چه اتفاقی در زبان میفته که این میاد؟
میدیدن که میرن اداره جات و یا یعنی موقع که البته فرق میکرده، مثلا میرن حکومتی ها میگن، اونا مثلا همه شسته رفته میگن چاقو، اینا میگفتن ما متفاوت فرهنگمون، الان اونجا ما دعوا میکنیم و نمیدونم غیرت داریم و چیزیم، اصلا یه جور دیگه هستیم، میدیدن که کمی مثل اون بالایی ها صحبت کنن، به نظر خود تهرامی از سوسولیه، سوسولی در میاد،
همین کلمه سوسول هم کجا اومده دقیقا.
بعد میگن که ما یه جور دیگه بگیم، مثلا میگن که مثلا تیزی، من اینو اسم میذارم تیزی، که یعنی جسم تیز، یا سوسولو نمیدونم از کجا در میاد.
اینا بیشتر تو تهرانیه، یعنی مثلا زبانهای دیگه اینجوری به اصطلاح ورودی ندارن.
چرا میگم مثلا
زبان های داخل ایران منظورم،
مثلا مازندرانی هم اگه بریم یه محله ای که خیلی حالت های عیاری از قدیم داشتن، احتمالا خیلی اصطلاحات خودشون درست کردن، منتها میگم وارد فرهنگ عمومی نشد، نیومد از روش فیلم بسازن و اینا،
یعنی خاصیت منحصر به فرد زبان فارسی تهرونی به اصطلاح نیست.
نیست نه. چون اگه بریم مثلا، من دوست تاجیکی دارم، مال کولاب جنوب تاجیکستان،
بله کولاب میدونم کجاست، بله،
مثلا اونم میگه که هم یه کولابی معمولی دارن، هم یه کولابی چیز دارن، مثلا لاتی به قول ما. اونا باز یه اصطلاحات مخصوص استفاده میکنن، لحنشون فرق میکنه، اینجوری همه جا دارن جدا. شاید کرمانشاه برید، مثلا اونایی که میگن پهلوان مثلا میگن، اونا یه جور اصطلاح جدا استفاده کردن. این یه پدیده زبانی همه جا هست،
همه جا هست، بله.
خود آمریکا هم میبینین که اونایی که مثلا رپ میخونن و اینا، مثلا یک دایره لغات جدایی دارن بر خودشون،
بله.
انگلیسیشون فرق میکنه تلفظشون. به هر حال تهران خیلی غنی شد از نظر کلمات، هم میگم مثلا شهرستانهای مختلف میریم، میگن که اون برادر رو میگن، یا برار، یا مثلا چه مشابه داداشم. اما تهران به خاطر ترکی داداشم وارد شد،
بله.
و داداشم از شد، مثلا سه تا کلمه است، میگن برادرم اومد، حالتش فرق میکنه، اگه بگی برادرم اومد، یا بگی داداشم اومد، یا بگی که داش، مثلا داشت اومده، میبینیم که اینا غنی میکنه زبون، اینا سایه های معناییش فرق میکنن با هم.
الان که نسل جدید میگن حاجی، حاجی داداش آقا فلان، حاجی
این شهر بزرگ و همه جور آدم میاد میره، اینا زبان غنی تر میشه. بعد صنایع جدید اومد تهران، مثلا ماشین که وارد شد اون تعمیرکارا برای خودشون کلمه ساختن،
بله، مثلا سه شدن، مثلا
سه شد.
میگن این از همین مکانیکای اتومبیل اومد، خودرو اومده،
دنده سه بوده فکر کنم،
مثل اینکه نه این چهار سیلند بوده یه سیلند خراب میشده، من میگفتن این سیلنده شد. مثلا خراب شد سه شد دیگه،
از من فهمیدم از ماشین میاد نمیدونستم دقیقا از کجاست. یا مثلا میگن سگ دست، یه قسمتی از
سگ دست، بله.
کاسه نمد.
آها این سگ دست طرف از این میاد،
احتمالا اونم از این میاد، چون یه قطعه تو ماشین شبیه دست سگه، میگن این سگ دست. اصلا اسم رسمی فارسیش تو اجزای ماشین یا سگ دست داریم، شغال دست هم حتی داریم،
شغال دست
مکانیکا دارن، میگن که این میله آهنی ها هر کدوم یه اسمی داره، میگن این میلنگه چون لنگ میزنه، میلنگ. این یه میله هست که مثل پنجه بس میشه به یکی، میگن این سگ دستی، شغال دست هم هست، کاسه نمد هست، جلو پنجره هست. این اصطلاحاتی که
بله الان هم مثلا از بعضی از شغلا ایجاد میشه، مثلا یه اصطلاحی میگم شاید نشینده باشی، بالا بود، میدونی یعنی چی؟
نه.
این مثلا این اصطلاح دلال های ملک که میخوان مثلا یه به قول خودشون کمیسیون، حالا کلمات فارسی همه عوض، کمیسیون بذارن روش، میگن این اصطلاح اضافه کردن کمیسیون، میگن بالا بودش چقدر. حالا این توی چیز جدید هم هست توی زبون خودشون و توی حرفه خودشون، ولی خب خیلی استفاده میکنن.
بله خب نیاز که پیدا میشه میسازن کلمشون،
میسازن. بله
به هر حال اینا بود، یا میتونم چند نمونه کوچیک دیگه هم بگم اینو تمامش کنیم داستان ویژگی های کلمات تهرانی رو. مثلا ما اندازه دستور زبانی میگم وقتی میگم سردمه یا گرممه، اینم تهرانی اصلش.
آها گرممه سردم.
به جای اینکه بگی سردم شده، مثلا احساس سرما میکنم، جای دیگه جور دیگه میگن، اینکه میگه گرممه.
بله
این دستوریش عجیبه و از تهران اومده. نکته دیگه اینه که مثلا که تو تهرانی، تهرانی کوچه بازار، حالت انفجاری پیدام که انفجاری بهش میگن. مثلا یکی اومده بود، یک
آها یه چکیدی اونجا سرسیم
کتابو بده من، این مثلا خراسان اینا بریم، میگن یکی کلماتی مثل جیم شدن، سنبل کردن، این چیزا. جیمو نمیدونن از کجا اومده، سنبل از کجا اومده. تهرانی زیاد داره از اینا که کلمه اینا همجوری گرفتن فعل ازش درست کردن، ریشاش پیدا نیست. مثلا ایلی اشایری از خراسان اومدن تهران، مثلا اونا یه چیزی میگفتن سنبول مثلا کردی، اینا تهرانی ها گفتن سنبل کردی، رایج شده مونده، نمیدونن دیگه از کجاست.
این به اصطلاح حروف صدادار هم عوض کردن عجیبه توی لهجه تهرانی. مثلا اوها رو عوض میکنن، یه چیز دیگه میسازن. و حالا مثالش میدین، مثلا خیلی مثال بارزش تو اون فیلم قیصر مسعود کیمیایی، اون تیکه، اون سکانس معروفی که میاد میشینه صحبت میکنه که توی قهوه خونه چه خبره، که حالا الان گوش میکنیم. مثلا میگه کریم کدوم کریم، میگه کریم کدوم کریم، مثلا کریم میشه کریم. حالا گوش کنیم ببین اصلا چقدر تغییر میده کلمات و چه بازیایی میکنه باش.
اینا همون کاشونیا زیاد بودن، اصفهانی ها اول زیاد بودن، تاثیر اون میتونه باشه. به هر حال انواع اقسام تاثیرات رو تهرانی بوده.
دستش درازه.
کجا؟
یه چی با من بودم، حاجی نصر رضا 500، علی فرصت، آراینا خیلی بودیم. کریم آقامونم بود.
کریم؟ کدوم کریم؟
کریم آق منگور. میشناسیش؟ آره از ما نتونه. آره که بریم دوا خوری، تو نمیری به متقاسم، از ما تو نخش نبودیم. آره نه گاز دنده دم هتل کوپای دربند اومدید پایین، یکی چپ یکی راست یکی بالا یکی پایین، عرق آب جو جوش رو تق نشسته بودیم داشتیم میخوردیم. اولی رو رفتیم حالا به سلامتی رفقا لوله لول شدیم، دومی رو رفتیم حالا به سلامتی جم پاتیل پاتیل شدیم، سومی رو اومدیم بریم بالا آش خلی نامت ساقی شد گفت بریم بالا، ما هم رفتیم بالا گفت به سلامتی میتی تو نمیری به متقاسم، خلی تو لب شدم این جیب نه اون جیب نه تو جیب ساعتی زمندار اومد بیرون رفتم اومدن دم کسی سمه خوابیده، پریدم تو هتل اومدم دم کوچه مرام بغل این نرقه فروشیه، اومدم با این یه سر کل میزونه اینجوریه زد بهم افتادم تو جوب، گفتم هتته، گفت افت یکی گوش تو گوشم، گفتم نامرده دوش رو زد اولیش قایم تر زد دست کنم جیبم که برم و بیام چشم وای کنم از خونم. حالا ما همه گفتیم زدیم، شما میگین زده. آره خوبیت نره.
خب خیلی جالب بود و شنیدیم. حالا بریم تو دوره پهلوی، دور از زمان شروع سلطنت پهلوی فارسی چه تغییراتی کرد؟ به نظر من قبلا فکر میکردم که خیلی از این تغییرات از به اصطلاح دوره پهلوی شروع میشه. البته اینجا بگم خب به هر حال رضا شاه خیلی روی زبان فارسی تاثیرگذار بود به دو دلیل. یکی این که خب سربازی رو ایجاد کرد. من ارجاع میدم به کتاب رضا شاه آقای دکتر زیبا کلام که البته ایشون هم مخالف سلطنت پهلوی، ولی اونجا خیلی منصفانه نوشته که اگر سربازی اجباری که رضا شاه برقرار کرد نبود، خیلی از جوانهای ایرانی اصلا فارسی بلد نبودن. برای همین از بسیار پادگان ها و ارتش، اولا که باعث گسترش سواد و فارسی زبان فارسی شد، چون خیلی از جاهای مختلف میمدن جوان ها، از روستا اصلا فارسی بلد نبودن، توی سربازی اینا فارسی یاد میگرفتن. ارجاع میدم باز به همون کتاب رضاشاه آقای زیبا کلام. و این یه تأثیر بزرگ بود. دوم هم که تأسیس فرهنگستان ادب و زبان فارسی دیگه.
بله بله اینا درسته. البته تاریخ شروع این روند رو میذارن 1319 خورشیدی، میشه تاریخ سال تأسیس رادیو تهران که اصلا فارسی که الان صحبت میکنیم پخش شد، اشاعه پیدا کرد، رادیو تهران شروع شد.
آقاش جالب، یعنی اینقدر تاثیرگذار بوده.
سال 1940 میلادی میشه، میشه چند سال پیش؟ 40 میلادی میشه حدود 85 سال پیش.
بله 85
سال پیش نقش خیلی اساسی داشته. رادیو تهران از همون 65 سال پیش که تاسیس شد رفت یه لهجه میگن پالایش یافته ای از طبقه متوسط و رو به بالای شهر تهران انتخاب کردن، گفتن اینو ما برای روخوندن و خبر خوندن روخونی و اینا استفاده میکنیم.
بله
یه چیزی بین خیلی اون سبک قاجاری بالا شهری ادبی نه، پایین شهری مثلا کوچه بازاری هم نه، یه چیزی رو درست بینابین گرفتن متوسط، گفتن این با اون لحن استاندارد اینو ما خبرها رو اینجوری میخونیم یا برنامه رو اون درست میکنیم.
بله
دیگه همه شهر و روستا رادیو وقتی باز میکردن یه کانال بود، همین رادیو تهران و اطرافش پخش شد و رفتن همه گوش کردن و گفتن خب یه فارسی معیار هست، اینه انتخاب شد که این فارسی معیاری که از لحنش. بعد دیگه همون سربازی و فرنگستان و اینام که اومد دیگه فارسی رو لغات شد گسترش دادن و توی سربازی هم که همه میومدن و از هم یاد میگرفتن و سعی میکردن یه زبان بینابینی میانجی استفاده کنن، همون که تو رادیو شنیده بودن تو مدرسه خونده بودن. معلم هم همون فارسی معیار رو بردن به همه جا.
بله
حالا حرف از رادیو تهران شد، جز همون آهنگای دهه 50 که پخش میکردن، من اینو پیدا کردم، آهنگی هست به اسم فدایی از یه خواننده گمنام به نام فرناز. آهنگش بعدن بیژن مرتضوی اینو بازخونی کرد، اینم گوش کنیم حال هوای اون موقع دستمون بیاد.
بله
چشمای من منتظرم، منتظر اومدن دلم، میخواد خونه من پر بشه از قطر تنه، صدای تو صدای تو صدای خنده های تو منو مجبور میکنن تا که بشم فدای تو. هرچی تو پیشم بمونی سیر نمیشم، بازم کمه حرفای تو حرف منم آخر قصه و غمه، هرچی که پیشم بمونی سیر نمیشم بازم کمه.
شهبانو فرح پهلوی یک کار عجیبی کرد، اومد کانون پرورش فکری کودکان نوجوان رو تأسیس کرد و این چقدر تأثیر گذاشت تو ادبیات و زبان فارسی، آموزشش به کودکان. من فکر کنم اولین کتابی که شما خودتون حالا جدا از مدرسه و حالا کتابی که تو خونه بوده رفتی گرفتی خوندی احتمال از این کتابخونه‌های کانون بوده و نوارهای صوتی که کاست اون موقع بود، الان حالا سی دی و نمیدونم فایل و این چیزاست، اون موقع کاست چقدر تأثیر داشت که شما زبان فارسی یاد بگین، شعرها یاد بگین، درست تلفظ کردن داستان‌ها قصه ها و فوق‌العاده در زبان فارسی تأثیر داشت. یعنی این کاری که به قول معروف ابتکار رو رهبری شهبانو فرح پهلوی انجام شد البته رئیسش اون موقع خانم لی امیر ارجمند بود و چقدر هنرمندا اومدن اونجا آثار عجیب غریبی ساختن و حالا این به جز زبان فارسی.
درست.
خب میدونیم مانی خیلی هم کار کردن رو همین لهجه تهرونی، مثلا مهمترین یا شاید معروفترینشون جعفر شهری، آقای شهری تهران قدیم 5 جلدی رو کار کرده، تاریخ اجتماعی تهران در قرن 13 و 6 جلدی کار کرده. تو اینا خب 100% اشاره شده به زبان به اصطلاح به لهجه فارسی تهران،
یه جور دارت المعارفی از اون استرادی که
دقیقاً گفتم. حتی کتاب کوچه، مجموعه کتاب کوچه آقای احمد شاملو هم، اون هم چون البته درباره زبان عامیانه کل مردم ایرانه ولی قسمت فارسی داره، دشنام ها فوش ها اینا همه رو آورده، خیلی مجموعه کاملیه. بله قسمت تهرونی هم داره اونجا توش هستش. و یکی هم فکر می‌کنم کمتر شنیده باشن، مرتضی احمدی هم خیلی کار جالبی کرده چون خیلی علاقه داشته به این لهجه تهرونی به قول خودش. بعد یک کتابی داره اسمش گذاشته فرهنگ برای بچهای تهرون،
من
اونجا اومده این اصطلاحات و این چیزا رو، اون خیلی جالبه اگر بتونن اونو کسی علاقه مند باشه بره نگاه کنه، خیلی چیزای عجیبی که شاید بعضیش واقعا فراموش شده از
اون ثبت کردن.
بله ثبت کردن از اون کوچه پس کوچه های تهرون در آورده، خیلی جالبه.
همینطوره به هر حال. بله یه نکته دیگه هم همین در مورد فرهنگ عامه تهران، این آواز بیاته که سید کریم هم داشتیم نشو اینا، جالبه که خانم گوشم اینو یه غزل کوچه باقی در آواز بیات تهران خونده. من کمتر جای شنیدم، پیدا کردم اینم گوش کنیم.
خیلی جالبه گوش
کنیم فرهنگ اون حال هوای تهران توش باشیم.
غزل کوچه باقی
میخوام کتاب بدم
نمیدونم چرا غر کرده یار گل عذارم، مگه برگشته بختم،
ول ول یعنی بابا
که غر کرده یارم، محبوب من دوست.
خب مانی الان زبان تهرونی در چه وضعیتی؟ آیا داره از بین میره، تغییر پیدا میکنه؟ میدونیم اصطلاحای نسل زد هست ولی خودش به طور کلی چه تغییری داره میکنه؟
جوری که بررسی کردن و من دنبال میکنم اینه که تقریبا میشه گفت سه نوع تو تهران زبان داره حرکت میکنه. یکی بالای شهر که خیلی با انگلیسی مخلوط شده، اصلا داره یه زبان دوگانه سوز میشه.
بله بله خیلی کلمات انگلیسی
دورگه داره میشه،
حتی بعضی موقع کلمات انگلیسی جای اشتباه استفاده میکنن با
معنیش، خیلی هاش اشتباه است. اصلا درست مثلا الان میگیم که یه چیز تو انگلیسی هست intermittent fasting، fasting خود روزه گرفتنه.
بله.
مثلا روزه مذهبی هم fastingه.
بله بله.
این intermittent که میفته جلوش یعنی روزداری مقطعی، تو فارسی روزه رژیمی میشه ترجمه کرد. الان مثلا میگن که من فست میگیرم، فستینگ میکنم، اینا دارن اشتباه استفاده میکنن چون فستینگ بله. یعنی روزه مذهبی.
درسته بله اشتباه استفاده
میگن من فستینگ. اگه بیان اون شخص بیاد انگلیسی صحبت کنه بگه من ام فستینگ، فکر میکنم از اسلام مثلا ماه رمضان داره، بله این گیج میشه میگن چون تو ایران جور دیگه یاد گرفته.
بله.
فکر میکنه فستینگ میگه، فکر میکنه روزه مذهبیه، فستینگ یعنی رژیم.
برعکسه. بله
اصلا اشتباه.
بله بله. و حتی بعضی از کلمات انگلیسی خودشون عوض کردن، یه کلمه جدید استفاده میکنن. مثالش کنسل که کنکل خیلی استفاده میکنن جای کنسل،
همین دیگه.
وقتی خودشون میدونن که کنسله ولی شده کنکل دیگه الان برای جوانای امروزی. کنسل
در حال بالای شهر تهران و جوانای شهرستانی که از همون الهام میگیرن داره به سمت یه زبان مخشوشی میره با انگلیسی مخلوط، خیلیش اشتباه، حالتی که زبان اردو پیدا کرده توی پاکستان.
آخ بله اردو وحشتناک. این
اردو اصلا مخلوط کامل با انگلیسیه و من بررسی علمی که زبانشناسی خوندم میگن باعث گسست زبانی شده، تفهیم متقابل بین طبقات مختلف جامعه اونجا مختله. مثلا طبقه باسوادتر پاکستان وقتی برن بازار صحبت کنن نصف حرفاشون رو بقیه نمیفهمن، چون هی انگلیسی میرن، یه جمله انگلیسی میگن، یه جمله اردو میگن، یه جمله انگلیسی مخلوط یا کلمات. بعد اینا قبول کردن که اینجوریه، ما اصلا نمیفهمیم دیگه. یا مثلا ویدیو یوتیوب درست میکنن برای سفر و اینا، پاکستانی ها میبینی یکم میخوان مثلا پوزم توش باشه، خیلی انگلیسی میندازن وسطش. بررسی کردم میگم خیلی از خود مردم عادی گوش میدن نمیفهمن، فقط باسوادتراش میدونن.
چه شکاف عظیمی بین
بینشون هست. مردم طبقه کارگر با طبقه تحصیل کرده اصلا تقریبا نمیفهمند خیلی چه،
یعنی میگی فارسی تهران
فارسی داره به این سمت میره. مثلا اون روز داشتم رسانه فارسی نگاه میکردم خارج از کشور، مصاحبه میکردم بیان در مورد هوش مصنوعی صحبت کنید، طرف داشت فارسی حرف میزد با زیرنویس فارسی، اینا مجبورن کلماتش که تقریبا دو سومش این انگلیسی استفاده میکرد اون زیر فارسیاشو بذارن که مردم بفهمن چی داره میگه.
به خاطر اینکه اصطلاح فنی بوده.
فنی هم نه، همه چی. مثلا همه تایم چی. نداشتم که این کارو بکنم، به جای وقت نداشتم. یا مثلا
توی ایران بوده این یا خارج از کشور؟
این تازه هم از ایران اومدن خارج.
آه تازه از ایران اومدن.
یا حتی ایران هم زنگ میزنن بعضیا که مثلا یه کمی درسشو خوندن چیزی، هیچ یاد نگرفتن که برای فارسی عامه بتونن، پزشکا نمیتونن هیچ به فارسی عادی توضیح بدن، دانشگاهشون همش قاطی با انگلیسی خوندن.
بله.
در اصل کشور پیشرفته اینجوری نیستن. مثلا شما آلمان، هلند اینا برید، طرف که درس خونده، دانشگاه رفته، میتونه کامل پزشکی رو با تمام کلمات در بله، آلمانی بله. توضیح بده یا به هلندی برای بله. مردمش.
فرانسوی هم همینطوره.
همینطوره، انگلیسی هم کامل بلده ولی زبان خودشو قاطی نکرده با هم.
قاطی نکرده. بله.
تو ایران اینجوری نیست. الان همه فکر می‌کنن که مثلا یه رشته رو خوندن باید تمام کلمات اون رشته رو انگلیسی بگن. بله. درست که فارسی داره ولی صحبت که می‌کنن انقدر انگلیسی میگن که الان رسیدیم به مرحله زیرنویس.
بله.
اما شما ببینین خیلی از شروع شده توی رسانه فارسی خارج از کشور مجبورن زیرنویس کنن که بفهمه چی میگه. این گسست زبانی الان داره پیش میاد توی اردو سازی زبان فارسی. آخا. مثل اردو که تو پاکستان هست، هندی هم این حالتو داره. این یه مسیر داره میره بالا شهر پایین شهر، مهاجرت خیلی زیادی از مناطق آذری آذربایجانی اومدن اینا، اون لحن قبلی که تو پایین شهر بود یه کمی
بله.
لحن مخصوص که گفتم ریشش به عیاران میرسه و اینا، اون تأثیر گرفته از اون ترکی، همین که میگن مثلا اینزا.
آره اینزا اینجه و کلماتی ترکی استفاده میکنم. مثلا حتی این اصطلاح الان تو سریال ها خیلی میشنوی، مثلا خوشگلدن. مثلا میخواد بگی که آقا برو دیگه، مثلا حالا نه کلمه زشته مثلا گمشو اینا نه، ولی مثلا میگه برو دیگه، مثلا میگه خوشگلدن. یا مثلا
این کار رو یکی ثانیه انجام میدم
یا مثلا یختی، مثلا یه چی میگه، میگه یختی جواب اینا. یعنی این کلمات ترکی هم اومده وارد شد توی تهران.
تهران الان نیمه جنوبیش، نیمه وسط باز فهم کنیم، بالاتر دورگه انگلیسی داره میشه، پایین شهر فارسی مخصوص خودش با لحن ترکی تر. یک روند سوم هم زبان جوانتر است که با رسانه مشغولن، با شبکه‌های اجتماعی و اینا. اونا هم از قدیم بود، زمان ما هم بود که خیلی کلمات خودشون داشتن، زبان مخفی جوانا میگن. این همه جا هست که مثلا اصطلاحات مثلا فرهنگ لغت هست، زبان مخفی جوانان و اینا، که اصطلاحات خاص خودش داره. مثلا میگن خز.
بله خز.
حالت که قدیمی داشته باشه به نظر اینا بی کلاس بیاد میگن خزه.
درست.
یا مثلا میگن شاخ شده.
البته این خز رو الان استفاده میکنم ولی شاخو که خب
شاخ
جدید
شده، یعنی مدعی چیز شده میگن شاخ شده. یا مثلا قیافه طرف فرق میکنه میگن تریپ بشینه. اینا چیزایی که کلمات که همیشه توی زبونا هست، جوونا یه اصطلاحات رایج میکنن، بعد یه دور تاریخ مصرف داره از میره، باز یه چیزای دیگه جاش
جایگزین میشه.
مثلا زمان ما یادم تو مدرسه که بودیم همش میگفتیم مثلا ستمه.
آره ستم،
این خیلی ستم،
یا یه چیزی میگفتن این خیلی تابلوه. الان فکر کنم اینا استفاده نمیشه،
شاید دیگه نمیگن ستم. من یادم همون موقع که من یه موقع ما زیاد استفاده میکردیم این کارو نکن ستمه، یعنی ناجوره. این دیگه همون موقع هم از چند سال استفاده شد از دور خارج شد.
بله.
تاریخ مصرف داریم. و این میشه گفت زبانی که تو تهران هست و حالا دیگه همه ایران هم از همون دارن استفاده میکنن، این سه تا روند رو داره طی میکنه. میشه گفت یه مقدار جای نگرانی داره که مثلا همون مسئله انگلیسی که داره قاطیش میشه به شدت، اگه همینطور روندم پیش بره با این رسانه و اینا میشیم همون مثل پاکستان و هندوستان.
متاسفانه بله.
اصلا ارتباطات مختل. رو زبان باید کار بشه وگرنه از ریل خارج میشه. مثلا آمریکا معروفه که شما حتی میکروفون جلوی هر آمریکایی بگیری میتونه با قدرت بیان قوی توضیح بده همه چی، هر چیزی رو بخواد توضیح میده خیلی خوب روان، چون که تو مدرسه اینا پرزنتیشن به قول خودشون دارن،
بله
اینا باید یه چیزی برن روی موضوع کار کنن بیان اینا ارائه بدن و باید قوی بتونن خوب صحبت کنن، اصلا اینکه توپق بزنن اینا جلوشون میگیرن، اینا تمرین قدرت بیان دارن.
بله.
تو ایران ما فقط توی حوزه علمی اینو داریم که قدرت بیان
تا... آره اونجا دارن،
اونجا دارن بله. که برای همینم هم اونا که اونجا درس خوندن میتونن به همه موضوع رو خوب توضیح بدن، بقیه مردم اینو ندارن چون ما سیستم آموزشیمون اشکال داره و قدرت بیان خیلی پایینه، کسایی که همه درس خوندن و میان بیرون اگه بخوان چیز توضیح بدن یه 50 بار چیز میگن، مثلا ما رفته بودیم چیز شد این کارو چیز کردیم اینا، چون فعلا و اینا که کمی مربوط به قدرت بیان باشه و یکم باید روش فکر کرده باشی خونده باشی درسش و اینا خیلی ضعیفن.
بله در حالی که اینجا در دانشگاه تو شما در بالاترین سطح هم اگر بخوای دکترا پی اچ دی بگیری باید بلد باشی پرزنتیشن، حالا کلمه پرزنتیشن
ارائه
دقیقاً روش ارائه رو باید بلد باشی، ادبیات اون زبانی که حالا اگر انگلیسی هست درس بخوای یا فرانسه هر زبانی اونو خوب بلد باشی، اون اصلا روش امتیاز داره، نمره داره، نمیتونی غلط املایی داشته، نمیتونی کلمات اشتباهی استفاده کنی.
من خودم خیلی سالا هلند زندگی کردم، اونجا درس خوندم،
بله
زبانشناسی اینا، توی همین کوچه بازارم که میری با هر کس صحبت کنی، سیاست باشه صنعت باشه اینا، وقتی بخوان صحبت کنن قشنگ روون بدون چیز کردن هلندی کامل توضیح میدن، حتی کارگراش تو مدرسه خوندن چجوری باید توضیح بدی چیزا.
بله.
و انگلیسی هم در کنار اون خوب بلدن، هیچ هم مخلوط نمی کنن مثل ما. الان ما یه زبان الکنی پیدا کردیم که نصف شده انگلیسی، بقیش هم چیز و فعلای فارسی رو نمیدونیم و همه رو مخلوط داریم میگیم و بعد یه چیزی رو میخوایم توضیح بدیم سه برابر وقت میبره همونو بگیم، چون که میگیم رفته بودم اونجا، بعد یه حالت کششی پیدا کرده من مثلا اون آره اینا، فرض کنیم یه هلندی اگه فارسی یاد بگیره بره اونجا حوصله‌اش سر میره از حرف زدن مردم، میگه که اینو که ما توی 2 دقیقه میگیم این داره مثلا 8 دقیقه استفاده میکنه همون رو بگه میکشه کلماتو. رفته بودم اونجا چیز شد و بعد چیزش گرفتم اونجا چیز رفتیم نه، بعد چند تا کلمه انگلیسی مثلا تایم نداشتیم این کار رو بکنیم، کافی هم خوردیم اومد چیز اومد یه چیزی گفت و اینا، بعد مثلا حوصله مردم سر میره اگه بله. کسی که الان تو ایران عادت شده ولی کسی که از بیرون بیاد نگاه کنه میگه این دیگه چه بحثی.
بله دقیقاً.
مثلا نمونایی که من شنیدم حتی به این صورت که این پارت رو می‌خواستم با شیر کنم اما تایم کم بود و اینسپیریشن هم اصلا نذاشتم. من شنیدم این جمله رو.
این فارسی بود انگلیسی بود؟
همین دیگه. می‌خواست بگه این قسمت رو من می‌خواستم برات بفرستم. وقت نمونده بود و هیچ الهامی هم نگرفتم که چجوری باید این کارو بکنم.
هیچ انگیزه ای هم اصلا نداشتم.
خب خیلی ممنون که تا اینجا با ما بودید. این قسمت از پادکست لینگو هم تمام شد و ما خدافظی میکنیم. بار دیگه امید اینه که شروع کنیم با زبانهایی که در منطقه کردنشین صحبت میشه، از شمال به جنوب، زبانهای مناطق کردنشین.
بله بسیار عالی. منم خدافظی میکنم و منتظرم که ببینم میتونیم این زبانهای مناطق کردنشین رو ضبط کنیم یا نه.
امیدوارم که میتونیم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
هر کی میخوای فرار کنی، هر کی دیار و یار کنی، باز میبینی با خودتی، بازم اسیره.